ایلیکا،
هم توی سالات هم تو هر غذا، ایلیکا هم راه لحظه ها، چقدر دلنشین میشه بعد ها. ایلیکا
ایلیکا، تونه ماهی فلفلی ایلیکا.
شکین.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه خوش چینم، شادم از پیشه خوش چینی، رمز شادی بخون از جبینم.
به نام خدا. سلام، سلام خدمت شما عزیزان و مردم خوب سرزمینم. امیدوارم که تا الان لحظات خوبی رو سپری کرده باشید و فرصت همراهی این برنامه رو داشته باشید. شما عزیزان میتونید از طریق سامانه پیامکی 30036-37 بحث‌ها و صحبت‌های مرتبط با کشاورزی رو با ما مطرح کنید. قطعاً کارشناسان ما سوالات شما رو مرور خواهند کرد و پاسخ و جواب‌های لازم رو در اختیار شما عزیزان قرار خواهند داد. اگر خاطرتون باشه ما صحبت‌هایی رو داشتیم با آقای مهندس علی اشرف منصوری در برنامه‌های قبلی و راجع به شهرک‌های کشاورزی در کشورمون صحبت کردیم. اکنون و در این برنامه مجدداً دعوت کردم از آقای مهندس علی اشرف منصوری، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت شهرک‌های کشاورزی، تا با هم بپردازیم به موضوعی که برای شما عزیزان ممکنه اهمیت بسیار زیادی رو داشته باشه و اون موضوع عبارت است از نحوه حضور و فعالیت متقاضیان در شهرک‌های کشاورزی. آقای مهندس منصوری، مجدداً از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و در برنامه خوشچین شرکت کردید از شما تشکر می‌کنم، بهتون خوش آمد می‌گم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و همکاران محترم و همینطور شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد، و تشکر می‌کنم از جناب عالی و همکارانتون که این فرصت رو در اختیار ما قرار دادین که مجدداً در رابطه با موضوعات مربوط به شهرک‌های کشاورزی مطالبی رو خدمت عزیزان شنونده داشته باشیم. و همینطور لازم میدونم آغاز 40مین سالگرد پیروزی و استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی را هم خدمت همینان عزیزمون عرض تبریک داشته باشم.
ممنونم، سپاسگزارم. خب آقای مهندس، اگر موافق باشید به این صورت شروع بکنیم. من به عنوان یک سرمایه گذار میخوام بیام از طریق زیرساخت‌هایی که شرکت شهرک‌های کشاورزی ایجاد کرده شروع به فعالیت بکنم. یک سرمایه گذار هستم. اولین اقدامی که باید انجام بدم چه خواهد بود و بقیه موارد رو هم شما بفرمایید.
بله، خدمت شما عرض کردیم که ما در برنامه قبلی تقریبا یک گوشه‌ای از ظرفیت‌هایی که در حوزه شهرک‌های کشاورزی در سطح کشور در حوزه فعالیت‌های پیش‌بینی شده و تعریف شده برای مجموعه شرکت شهرک‌های کشاورزی بود خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض کردیم.
تمام.
همونطوری که در جلسه قبل هم عرض شد، ما الان در سطح کشور در سه حوزه توسعه فعالیت‌های گلخانه‌ای و همینطور توسعه آبزی پروری و به شکل محدودتر در حوزه دام و طیور عرصه‌هایی رو برای واگذاری و در واقع حضور سرمایه گذاران در سطح کشور معرفی کردیم و در اختیار داریم.
بله.
که این عرصه ها سرمایه گذاران عزیز میتونن هم در قالب فراخوان‌هایی که ما به شکل‌های مختلف اطلاع رسانی میکنیم و در آینده خواهیم کرد، میتونن کسب اطلاع بکنن یا به پورتال وزارت جهاد کشاورزی و یا شرکت شهرک‌های کشاورزی و همینطور سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها میتونن این دسترسی رو داشته باشن. بعد از انتخاب شهرک و در واقع نوع فعالیتی که بر اساس مطالعات انجام شده توسط شرکت شهرک‌های کشاورزی اطلاع رسانی شده، فرد میتونه درخواست خودش رو به مدیریت‌های شعب در سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها ارائه بده. بعد از اینکه درخواست‌ها بررسی شد، توسط مجموعی در سازمان اهم از رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی و معاونین مرتبط و مدیریت امور اراضی، اهلیت فرد رو از هم حیث داشتن اطلاعات فنی و همینطور تمکن مالی برای حضور سرمایه گذار بررسی میکنن و افراد رو به مجموعه شرکت شرکای کشاورزی هیئت مدیره معرفی میکنن. مجدداً یک بررسی اجمالی صورت میگیره و بعد از تصویب در هیئت مدیره بر اساس ارزیابی کارشناسی که توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام میشه، قرارداد اجاره به شرط تملیک با خود متقاضی انجام میشه. من لازمه اینجا یه اشاره‌ای داشته باشم که در سال 1389 مجلس محترم شورای اسلامی قانون افزایش برابری رو تصویب کرد. در قالب اون قانون واگذاری اراضی به افراد برای سرمایه گذاری چه در حوزه کشاورزی و چه غیر کشاورزی صرفا به صورت اجاره امکان پذیر هست، اما یه استثنایی در این قانون پیشبینی شده که شرکت شرکای کشاورزی میتونه بعد از بهره برداری بر اساس مطالعات انجام شده مالکیت رو به نام فرد منتقل بکنه. این در واقع یکی از امتیازاتی هست که امنیت سرمایه گذاری رو در شرکا بیشتر میکنه و در واقع رغبت رو برای سرمایه گذاران و حضور اونها در شرکا بیشتر از بقیه عرصه‌ها میکنه. بعد از اینکه قرارداد بسته شد، دو تا گزینه موجود هست: یا اینکه فرد با سرمایه شخصی میخواد اون طرحشو اجرا بکنه و یا اینکه میخواد از تسهیلات بانکی استفاده بکنه. در صورتی که بخواد از تسهیلات بانکی استفاده بکنه، بر اساس طرح توجیهی و مطالعاتی که انجام داده، به میزان 80% مبلغ مورد نیاز برای اجرای طرح به بانک مربوطه، بانک عامل، معرفی میکنیم که معمولاً بانک عامل ما بانک کشاورزی هست که در شرایط فعلی ما تعامل بسیار خوبی رو با این مجموعه داشتیم و تونستن با حذف خیلی از بروکراسی ها زمینه حضور سرمایه گذاران و پرداخت تسهیلات رو کوتاه بکنه. بعد از پرداخت تسهیلات طبیعتاً خب متقاضی تر رو اجرا خواهد کرد و بعد از اجرای تر پروانه بهره برداری که من در جلسه قبلم اشاره کردم که ما در شرکای کشاورزی هم پروانه بهره برداری و هم جواز تأسیس رو خود مجموعه در مدت زمان بسیار کوتاهی رو برای متقاضیان انجام میده و ما سعی کردیم که بروکراسی که معمولاً سرمایه گذاران از این طریق گلمند هستن و خیلی نگران و گلمندن از بروکراسی که در صدور مجوزها هست، اینا رو کوتاه بکنیم و در واقع خود مجموعه شرکت شرکای کشاورزی این مجوزها رو در اختیار سرمایه گذار قرار میده. بعد از بهره برداری پروانه بهره برداری هم صادر میکنه و نهایتاً در صورتی که تعهداتشون بر اساس قرارداد و طرح توجیه انجام داده باشن، سند رو به نام بهره بردار منتقل میکنه و در واقع مالک میشه.
خیلی متشکرم آقای مهندس منصوری.
بذر در دل خاک جان میدهد به زندگی، برای تویی که خوشه خوشه امید درو میکنی. خوشه چی؟ خوشه چین روزهای زوج ساعت 13:30 از شبکه رادیوی اقتصاد.
عزیزان، همچنان در خدمت آقای مهندس علی اشرف منصوری، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت شرکای کشاورزی هستیم. آقای مهندس، لحظاتی قبل در قسمتی از برنامه به این نکته اشاره کردید که واحدهایی که در داخل شرکای کشاورزی مستقر هستند، اگر تعهداتشون رو به اصطلاح انجام بدن در قبال شرک، مالکیت اون واحدشون به نام خودشون منتقل خواهد شد. اگر همه واحدهایی که در داخل اون شهرک مستقر هستند همین ترتیب، همین مسئله در موردشون مستاق پیدا کنه و مالکیت به خودشون منتقل بشه، کنترل و اداره شهرک سرانجامش به چه صورت میشه؟
بله، من در جلسه قبلم اشاره کردم که یکی از وظایف اصلی شرکت شهرکای کشاورزی ساماندهی تولید در شهرک است. خب طبیعتاً بر اساس آیین‌نامه‌ای که در هیئت مدیره و مجمع شرکت به تصویب رسیده، یکی از نکات اصلیش توجه به همین مسائل پس از تولید هست که ما بایستی حتما در مجمع شرکت شرکای کشاورزی این نظارت رو بر هم نحوه فعالیت و هم نوع کاربری که اونجا دارن استفاده میکنن و همینطور بحث مسائل مربوط به بازار اونها داشته باشیم. قطعا ما بر اساس آیین‌نامه‌ای که در قالب شکل‌گیری هیئت امنای این شهرک‌ها تدوین کردیم و ابلاغ کردیم به استان‌ها، نماینده‌ای از شرکت شهرک‌ها در مجموعه تولید حضور خواهد داشت و در واقع برای اینکه یک مدیریت واحدی صورت بگیره که حین تولید و در واقع در فصول مختلف تولید با مشکل بهداشتی و مسائل جانبی که ممکنه در شهرک‌های کشاورزی وجود بیاد با اون مواجه نشیم، قطعا در قالب این هیئت امنا و هیئت مدیره که از مجموعه خود اعضای شهرک‌های کشاورزی شکل می‌گیره بر نحوه تولید و چگونگی فعالیت اونها نظارت خواهند داشت. ضمن این که در بحث بازاریابی ما یه دفتری داریم در مجموع شرکت شهرک‌های کشاورزی تحت عنوان دفتر بازاریابی و فناوری‌های جدید، که این دفتر ما در امر بازاریابی به خود تولید کننده ها بعد از بهره برداری کمک خواهد کرد و در واقع بازارها رو با کمک خود اونها برای عرضه محصول شناسایی و در اختیار اونها قرار خواهد داد.
درسته. آقای مهندس، یک نکته دیگر رو هم من شنیدم، اجازه بدید کوتاه به اون هم بپردازیم، و اینکه اشاره کردید به صدور پروانه بهره‌برداری. شما فقط برای فعالین مستقر در شهرک ها، چه فعالیت های گلخونه‌ای داشته باشین، چه دام داشته باشه یا به اصطلاح سایر قسمت ها آبزیان و اینا، فقط برای اونه که مستقر هستن پروانه بهره‌برداری رو صادر میکنید، یا گلخونه هایی که مثلا در خارج از شهرک ها هم هستن شما در قبال صدور پروانه شون مسئولیتی دارید؟
ما یه تعریفی از شهرک‌های کشاورزی رو ارائه دادیم.
بله.
معمولاً ما اراضی که سطح اونها بیشتر از 5 هکتار باشه در حوزه گلخانه‌ای، اینو یک شهرک تعریف کردیم با الزاماتی که برای اون تعریف کردیم. حالا این میتونه در داخل زمین‌های دولتی و منابع ملی که ما خودمون در اختیار داریم باشه، و هم میتونه از محل اراضی و مستثنیاتی که خود مردم در اختیار دارن و در واقع میخوان یک شهرک کشاورزی رو ایجاد بکنن، اون هم میتونه به عنوان یک شهرک تلقی بشه. قطعا ما هم برای بخش خصوصی که این استانداردهای ما را رعایت بکنن میتونیم مجوز صادر بکنیم، و هم برای شهرک‌های دولتی که خودمون در قالب فراخوان در معرض دید سرمایه‌گذاران قرار میدیم.
درست. خب خیلی متشکرم. آقای مهندس علی اشرف منصوری، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت شهرک‌های کشاورزی کشور. آقای مهندس منصوری، این که متقاضیان بخوان حضور پیدا بکنن، یا در نظر گرفتید شاخصی رو که مثلا بفرمایید که حداقل سرمایه‌تون برای ورود باید اینقدر باشه و به این سرمایه اینقدر تسهیلات در نظر گرفته خواهد شد، اینها به چه صورت، چه شاخصی برای تعیین کمیت سرمایه گذاری وجود داره، یا اینکه بستگی به خود اون طرح و پروژه داره، به چه صورت است؟ این رو هم بفرمایید.
در رابطه با انتخاب سرمایه گذار ما چند تا فاکتور رو در نظر میگیریم. یکی این که خود این فرد توانایی انجام اون فعالیت کشاورزی رو از لحاظ جنبه‌های علمی داشته باشه، و یا اینکه بتونه افرادی که دارای تخصص هستن در این زمینه به کار بگیره.
درست.
این مهمترین بخش و مهمترین اولویت ماست که شاخص مهمی برای تعیین اهلیت افراد برای حضور در شهرک‌های کشاورزی است. موضوع بعدی بحث سرمایه‌گذاری هست.
بله.
قطعاً چون سرمایه‌گذاری در شهرک‌های کشاورزی به لحاظ صنعتی بودن تولید یک رقم بسیار بالایی، فرد بایستی اهلیت مالی هم داشته باشه و تمکن مالی داشته باشه.
بله.
معمولاً اون چیزی که پیش‌بینی شده، حداقل 20% میزان سرمایه گذاری که فرد میخواد در شهرک‌های کشاورزی انجام بده بایستی از منابع شخصی تأمین بکنه.
20%.
20%. بله. ما بقی اون از محل منابع تسهیلات بانکی با معرفی شرکت شهرک‌های کشاورزی قابل تأمین.
درسته. میزان سودی که تعلق میگیره به این تسهیلات چقدره، به چه صورته؟
ما منابع مختلفی رو برای توسعه شهرک‌های کشاورزی در نظر گرفت.
خب
در سال 1397 خب با حمایت دولت محترم برای توسعه فعالیت‌هایی که زیر مجموعه برنامه اقتصاد مقاومتی بودن، که تقریبا میشه گفت همه فعالیت‌های ما در این حوزه قرار میگیرن، یک تسهیلاتی تحت عنوان توسعه اشتغال روستایی تعریف شد که این تسهیلات در مناطق مختلف کشور برای سرمایه گذاری و سرمایه ثابت سودش حدود 6% بود، در مناطق مرزی
بله.
حدود 4%.
درست.
یک ردیف تسهیلاتی دیگری هم ما معرفی کردیم، اون تسهیلات صندوق توسعه ملی هست که این تسهیلات صندوق توسعه ملی معمولا ما محدودیتی برای پرداخت تسهیلات نداشتیم و در واقع همینجا ما اعلام میکنیم که همه استان‌ها میتونن بدون محدودیت پرونده‌ها رو تشکیل بدن و در اختیار شعب بانک کشاورزی قرار بدن که انشاءالله با هماهنگی صورت گرفته میتونن در کوتاه‌ترین زمان ممکن این پرونده‌ها رو تشکیل بدن. این تسهیلات معمولا سودش بین 12% تا 14%.
درسته.
در بعضی از استان‌ها مخصوصا در استان تهران تونستن با کمک استانداری‌ها از محل اعتبارات کمک‌های فنی و اعتباری منابع دولتی رو به کار بگیرن که بتونن بخشی از این سود تسهیلات را هم کاهش بدن، که الان ما برای شهرک حصارگلی تونستیم این تسهیلات رو در استان تهران از محل صندوق توسعه ملی از 14% به 10% کاهش بدیم. خوشبختانه ما جدیداً اطلاع پیدا کردیم که دولت محترم در حال ابلاغ یک آیین‌نامه جدیدی هست که تسهیلاتی رو در قالب تبصره 18 معرفی بکنه با هدف تولید و اشتغال در سطح استان‌ها. این هم یک ردیف اعتباری جدیدی هست که همه عزیزان و سرمایه‌گذاران در حوزه کشاورزی و مخصوصا در شهرک‌های کشاورزی میتونن از این ردیف تسهیلاتی که منابع قابل توجهی هست و از سود مناسبی هم برخوردار هست میتونن بهره‌مند بشن. در کنار همه اینها خب بخشی از دستگاه حمایتی منابع تسهیلاتی رو در اختیار دارن، مثل کمیته های امداد، سازمان های بهزیستی، بسیج سازندگی، اینا هم یک منابع تسهیلاتی رو در اختیار دارن. از این منابع هم بعضی افراد میتونن استفاده بکنن برای حضور در شهرک های کشاورزی و حتی در عرصه‌های خارج از شهرک های کشاورزی.
این دکتر آخر که اشاره فرمودید خیلی شرایط خوبی رو میتونه مهیا بکنه برای افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد، ولی من به نظرم میاد با توجه به اینکه شرایط خیلی مهیا است به خصوص در بخش کشاورزی که افرادی رو که تحت پوشش هستن و توانایی انجام این کارا رو دارن بیان با استفاده از فناوری‌هایی که در خود وزارت جهاد کشاورزی هست و روش‌های تولید بهینه‌سازی افزایش بهره‌وری، اینها بیان از این منابع استفاده بکنن، حالا با خود کمیته امداد که تحت پوشش اونها هستن بتونن به اصطلاح افزایش تولید، افزایش بهره‌وری، افزایش کیفیت اینها اقدام بکنن، ولی کمتر دیده میشه. به رغم اینکه من پیگیر این موضوع هم بودم ولی هنوز نتونسته به اون جایی که حداقل در حد انتظار هست برسه. خب باز پرداخت این تسهیلات به چه صورت هست آقای مهندس؟
باز پرداخت این تسهیلاتی که من بهش اشاره کردم تقریبا زماناش متفاوت هست، معمولا بین 5 تا 8 سال زمان باز پرداخت هست. در مناسب ترین حالتش اینها 2 سال دوران مشارکت و در واقع دوران ساخت دارن و بعد از اون دوران باز پرداخت هم به مدت 5 سال انجام میشه، یعنی با اعتصاب دوران مشارکت و دوران ساخت و دوران بازپرداخت جمعا بین 7 تا 8 سال میتونن تسهیلات رو بازپرداخت کنن، که این اشاره من میتونم داشته باشم که با توجه به بررسی هایی که همکارای ما در شرکت شهرک‌های کشاورزی و همینطور در معاونت‌های محترم تخصصی وزارت جهاد کشاورزی از جمله معاونت محترم باغبانی و سازمان شیلات و معاونت محترم دام تشکیل دادن، در شرایط فعلی بنده خودم هیچ فعالیتی رو سراغ ندارم که به اندازه ایجاد وادای گلخانه‌ای هم ایجاد اشتغال داشته باشه، هم از لحاظ اقتصادی مخرم به صرفه باشه و همینطور بازارهای جهانی هم که متقاضی محصولات تولیدی ایران هستن و مخصوصا محصولات گلخانه‌ای، این یک شرایط بسیار خوبی رو فراهم کرده که انشاءالله ما بتونیم سرعت توسعه این فعالیت‌ها رو به صورت شتابان در سطح کشور بیشتر بکنیم.
خیلی متشکرم آقای مهندس منصوری. همراهان گرامی، شما شنونده صحبت‌های من ناصر نوروزی با آقای مهندس علی اشرف منصوری رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت شهرک‌های کشاورزی کشور هستید. آقای مهندس، رویکردها رو کمی صحبت بکنیم. به نظر میاد که رویکرد و سیاست‌های کلان کشور این استش که از کشت‌های باز روی بیارن به کشت‌های به اصطلاح تحت کنترل، گلخانه‌ای و اینها. به نظر میاد که بار زیادی از مسئولیت برای این رویکرد به عهده شما به نوعی گذاشته شده. جایگاه خودتون به چه صورت، تأثیرگذاریتون؟
بله، من اجازه میخوام که چند تا اعداد و ارقام رو خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض بکنم.
خواهیم شنید.
ببینین، در ابتدای دولت 11 سطح زیرکشت گلخانه ما چیزی حدود 8500 هکتار بود.
بله.
هرچند که ما یک کشوری هستیم که از لحاظ اقلیمی میشه گفت که کشور چهارفصلی هستیم و در واقع از لحاظ مصرف انرژی هم و همینطور هزینه های مصرف انرژی هم نسبت به کشورهای دیگر بسیار مخروم به صرفه تر هست، ولی متاسفانه در ادوار گذشته و در واقع سالهای قبل، سالهای خیلی دور، توجه چندانی به توسعه گلخانه ها در سطح کشور انجام نشده. خوشبختانه در دولت 11 و 12 کانون توجه ها به دلیل اینکه ما با مشکل کم‌آبی در کشور مواجه بودیم و با خشکسالی‌های پی در پی با کشور مواجه بودیم، منابع آبی زیرزمینی ما افت پیدا کرد، منابع آبی سطحی کاهش پیدا کرد. به هر حال رویکردها تأخیر کرد و توجه به سمت توسعه کشت‌های گلخانه‌ای پیش رفت. به همین خاطر در طی همین 4 سال دولت اعوار آقای دکتر روحانی و همینطور این یک سال اخیر یک رشد قابل توجهی ما در توسعه گلخانه‌ها داشتیم، به گونه‌ای که الان سطح زیرکشت گلخانه‌ها از 8500 هکتار به حدود 15000 هکتار رسیده، تقریبا دو برابر شده. هرچند که هنوز با اون افقی که مد نظر ما هست فاصله بسیار زیادی داریم، که یعنی ما در افق 1404 بایستی این سطح رو به حدود 48000 هکتار برسونیم ان شاءالله، ولی اقدامات و در واقع جهش خوبی در توسعه کشت‌های گلخانه‌ای انجام شده و امیدواریم که با حضور سرمایه گذاران و در واقع مشارکت کشاورزان عزیزمون در اقصا نقاط کشور بتونیم توسعه گلخانه‌ها رو در سطح کشور به صورت شتابان ادامه بدیم. شما فرمودید که ما چرا اصلا میخوایم کشت‌های باز رو به کشت‌های گلخانه‌ای تغییر بدیم و چرا این تغییر نگاه و تغییر الگوی کشت به وجود اومده. من برای اینکه اینو توضیح بدم نیاز دارم که یکی دو تا مثال خدمت شما بزنم.
بله.
ما در اراضیمون در نقاط مختلف کشور در صورتی که یک کشاورزی همه شاخصهای کشاورزی رو رعایت بکنه و در واقع از کشاورزان توانمند ما باشه، میتونه در هر هکتار به طور میانگین حداکثر 40 تن گوجه فرنگی برداشت بکنه. اون هم با مصرف شاید بیش از 1 لیتر ثانیه آب در هکتار میتونه به این تولید برسه، در حالی که با همین میزان مصرف آب ما الان در برخی از گلخانه‌های کشور به عدد تولیدی حدود 400 تن، 300 تن و بعضن به رقم بیشتر دست پیدا کردیم در برخی از محصولات. خب این نشان میده که میزان تولید در فضای گلخانه‌ای حدود 10 برابر فضای آزاد هست، میزان مصرف آب به ازای هر کیلوگرم تولید محصول 1/10 فضای آزاد هست، میزان اشتغالی که در فضای گلخانه‌ای انجام میشه حداقل 12 برابر فضای آزاد هست. ما به ازای هر هکتار گلخانه‌ای الان تقریبا 10 تا 12 نفر به صورت مستقیم مشغول به کار خواهند شد، ضمن اینکه با صنایع جانبی و مسائلی که مربوط به بازار هست و حمل و نقل است قطعا میزان اشتغال اون بیشتر خواهد شد. هیچ فعالیتی بنده چه در حوزه سند و چه در حوزه کشاورزی سراغ ندارم که به اندازه توسعه کشت‌های گلخانه‌ای بتونه به اشتغال در کشور کمک بکنه. بنابراین اگر ما نگران بهره‌وری آب هستیم، اگر نگران تولید هستیم، اگر نگران امنیت غذایی و اشتغال در کشور هستیم و مهمتر از اینها اگر دنبال ارزآوری و توسعه تجارت هستیم، چاره‌ای نداریم که جز این که به سمت کشت‌های گلخانه‌ای پیش ببریم. در کشت‌های گلخانه‌ای یکی دیگر از اولویت‌هایی که ما در شبکه کشاورزی می‌تونیم بهش اشاره بکنیم بحث زنجیره تولید هست، که به لحاظ زنجیره تولیدی که در اونها پیش بینی شده قطعاً زمینه رو برای حضور در بازار جهانی هم زنجیره ارزش بیشتر می‌کنه.
آقای مهندس، ممنونم از توضیحاتتون. در بخش پایانی صحبتمون قرار داریم. میخوام که یک جمع‌بندی داشته باشید از وضعیت فعلی و چشم‌انداز آینده و توصیه‌تون.
ما در کشور با شرایط مناسبی از لحاظ منابع آبی مواجه نیستیم و قطعا نیاز هست که ما منابع پایه رو در کشور حفظ بکنیم. یکی از منابع پایه‌ای که بهش نیاز داریم برای تأمین امنیت غذایی کشور همین آب و منابع خاک و اراضی ما هست. بنابراین برای اینکه بتونیم منابع حفظ کنیم، من اشاره کردم که حتما بایستی به سمت توسعه کشت‌های گلخانه‌ای پیش بریم. ما در شرایط فعلی جایگاهمون از لحاظ توسعه این گلخانه‌ها، هرچند که در سال‌های اخیر یک جهش قابل توجه و خوبی انجام شده، اما با ظرفیتایی که در کشور هست خیلی فاصله داریم. امیدواریم
چون بیشتر از این حرف هست.
بله، امیدواریم که کشاورزان عزیز، سرمایه گذاران عزیز کمک به رشد اقتصادی کشور و هم به تولید و ما بتونیم از این ظرفیتایی که در کشور وجود داره و اشاره شد که حدود 273 هزار هکتار ما از ارسای کشور در اولویت اول ما برای توسعه گلخانه هستن، انشاءالله بتونن حضور پیدا بکنن که ما بتونیم بخش عمده و حتی کل محصولاتی که در فضای آزاد در کشور تولید میشه بتونیم به فضای متراکم و کشتای گلخانه‌ای و در واقع شهرهای کشاورزی منتقل بکنیم که انشاءالله بتونیم هم از منابع آبیمون حفاظت بکنیم و هم یک تولید قابل توجهی با هدف و نگاه صادراتی در کشور داشته باشیم.
درست. خیلی متشکرم. به صورت امیدوارم که فرمایشات شما و آنچه را که به عنوان برنامه و چشمنداز ترسیم کردید در کشور عزیزمون اتفاق بیفته و شاهد اتفاقات بسیار خوبی باشیم. از شما هم که در این برنامه خوششین شرکت کردید سپاسگزاری میکنم.
ممنون و سپاسگزارم. من مجددا از شما و همکاران محترم و شنوندگان عزیز سپاسگزارم.
زنده باشید. خدا نگهدار. شنوندگان فرهیخته برنامه خوششین رادیو اقتصاد، تا برنامه دیگر آغوش امن خداوند نگهدارتان.
رادیو همراه شما. امروز رادیو در دستان شما. تلفن همراه شما، رادیوی شما. iranseda.ir.
عشق تو به تن چون جان آمد، جان ز پی جانان آمد، چون خاک بدن گل باران شد، نام تو ای ایران آمد. با تو مانم ای میهن من، ای میهن من، خاک پاکت جان و تن من، جان و تن من. ای شور آوازم، ای زمزم پردازم، ایران زرف رازم. دل می جوید خاک تو را، آینه پاک تو را، جان می گوید نام تو را، پیوسته پیغام تو را. جلوه نمایی با دل جویی، با زیبایی درد گشایی، در هر جایی بزمارایی. تو به عالم خاک پاکم، نور امید فردایی. تو هم دل و هم جانی، خورشید من ایرانی. تو به تن چون جان آمد، جان ز به جان آمد، چون خاک بدن گل باران شد، نام تو ای ایران آمد. با تو مانم ای میهن من، ای میهن من، خاک پاکت جان و تن من، جان و تن من. ای شور آوازم، ای زمزم پردازم، ایران سرافرازم.
خاویار بادمجون، چین چین کرده جور، میزت کامل شد با خاویار بادمجون. هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خاویار بادمجون. چین چین،
این همون طعمی که میخواستی،
ایلیکا،
یه وعده سالم واسه تندرستی.
ایلیکا،
تو کوله پشتی هر جا که میری،
ایلیکا،
لذیذترین طعمی که چشیدی،
ایلیکا.
هم توی سالاد، هم تو هر غذا، ایلیکا همراه لحظه ها، چقدر دلنشین میشه.
میشه بعدها. ایلیکا، ایلیکا،
تونه ماهی فلفلی ایلیکا.